ندیدش، همون زندگی 4 سالم نشد. تازه بچه‌هاش که کوچیک بودن و که نه از ثمری از بچه‌هاش مثلا ببینه یا از زندگیش دیگه هیچ.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19. دعوت رو میکنم با ما باشید و بشنوید برنامه امشب بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بفرمایید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی: نبود وحدت رویه در حذف یارانه برخی دهک‌های درآمدی، راهکارهای سیستمی فسادزدایی از روندهای دولتی، ویژه هفته دفاع مقدس و موضوعات دیگری که در خلال برنامه بدون خط خوردگی تقدیم شما خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 301035 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم 27 86 10 35. دکتر سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه، گفت قرارگاه در تلاش است تا نقش بن‌بست شکنی را در دوران تحریم و در بخش فنی و مهندسی ایفا کند که قطعا این کار اثرات زیادی بر سایر بخش ها خواهد داشت. وی در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو اظهار داشت جبهه مقدس اسلام در آغاز انقلاب اسلامی در مقابل جبهه کفر ایستادگی کرد و هنوز حکومت اسلامی کاملا مستقر نشده بود که جبهه استکبار توطئه‌های مختلفی از جمله شورش‌ها و تحریک صدام به حمله به مرزهای جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفت. رئیس کل بانک مرکزی گفت تحریم مجدد بانک مرکزی نشان می‌دهد که دست آمریکا تا چه حد خالی مانده است. عبدالناصر همتی در واکنش به تحریم دوباره بانک مرکزی تاکید کرد تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت آمریکا نشان می‌دهد دست آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه حدی خالی است. و افزود ناکامی‌های مکرر آمریکا در یک سال و اندی گذشته نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شده و اقتصاد ایران تاب‌آوری خود را در مقابل تحریم‌ها به همگان اثبات کرده است. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
پس از حمله سهمگین پهپادهای یمنی به مجتمع نفتی آرامکو عربستان، امریکایی‌ها تلاش کردند که به هر حال این موضوع را هم بهانه‌ای برای افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران قرار بدن و نهایتاً بسترهای لازم رو برای لشکرکشی و اعزام نیروهای بیشتر به منطقه فراهم بکنند، که البته در ساعت‌ها یا روزهای اولیه امریکایی‌ها واکنششون تند بود، ولی نهایتاً فضا رو متناسب با آن چیزی که مد نظرشون بود مساعد ندیدن. این موضوع رو بیشتر می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر مشتبه رضاخا، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب رضاخا سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های برنامه‌تون.
متشکرم. آقای رضاخا، خب امریکایی‌ها چندی پیش هم به بهانه تأمین امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس تلاش کردند که به حال ائتلاف ایجاد بکنن علیه جمهوری اسلامی ایران، که خب خیلی از کشورها به این درخواست امریکایی‌ها پاسخ منفی دادن. الان هم دوباره تلاش میکنن به بهانه حمله به مجتمع نفتی آرامکو در عربستان، به بهانه حمایت از متحدین خودشون، نوعی ائتلاف سازی در منطقه رو صورت بدن. البته راجع به این بحث هم در امریکا دیدگاه متفاوتی مطرح هست و خب جناح تندرویی که در حال شکلی به یک ائتلاف در منطقه است، در مقابلش مخالفت‌های جدی رو هم داره می‌بینه. بفهمید که الان چه شرایطی آقای ترامپ داره برای اینکه موضوع حمایت از متحدین خودش رو به عنوان یک دستور کار جدی در دیپلماسی قرار بده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که آقای ترامپ برای اینکه بتونه در واقع یک جبهه متحد رو تشکیل بده علیه ایران، به چند پارامتر نیاز داره، که اولین اونها اینه که خب اثبات بکنه که ایران در این قضیه دست داشته. صرفا تا به حال همه حرفایی که بر علیه ایران مطرح شده، میشه گفت همشون صرفا ادعا بودن و هیچ سند و در واقع داکیومنت معتبری نشون نمیده که این کار در واقع توسط ایران اتفاق افتاده باشه.
درسته.
صرفا ادعاهایی مطرح میشه که این ادعاها اثبات نشدند. خب این اولین پیش نیاز هست برای آقای ترامپ اگر بخواد ائتلاف بین المللی علیه ایران تشکیل بده، اما یا حالا ائتلاف منطقه‌ای بخواد علیه ایران تشکیل بده. اما نکته بعد اینه که آقای ترامپ با سیاست‌های دیگری در واقع همین کار رو تلاش کرده بود که انجام بده، یعنی خروج آمریکا از برجام و در واقع تلاش برای به صفر رسوندن مروش نفت ایران، در واقع هدفش همین بود که یک ائتلاف بین المللی علیه ایران تشکیل بده که خب باعث فشار به ایران بشه. حالا جنگ نظامی نبود، ولی خب جنگ اقتصادی در واقع میشه بهش تعلق، در واقع میشه بهش گفت جنگ اقتصادی. اما خب همینم خب با یک مخالفت هایی مواجه شد. مثلا دولت چین این سیاست قبول نکرد، روسیه قبول نکرد، حالا به دنبال این هستن این کشورها که از طریق دیگری مبادلات بانکی رو با ایران انجام بدن. بنابراین نشون میده که آقای ترامپ قبلا هم تلاش کرده بوده که این کار رو انجام بده، موفق نبوده. الان میخواد از این حمله که یمنی ها به پالایشگاه عربستان در واقع به صورت به قول خود آمریکایی‌ها ریتالیشن کرده، یعنی یمنی ها در واقع جبران کردن، یعنی چی میگن، انتقام گرفتن از کاری که عربستان در یمن کرده. و خب نمیشه این رو به نحوی به پای ایران نوشت، کاری که یمن کرده در اثر تجاوز عربستان به کشور یمن. بنابراین با آقای ترامپ اولا در تأمین سند بر علیه ایران مشکل داره، ثانیا این که قبلا تلاش هایی کرده بوده که این کار رو بر علیه ایران انجام بده، به دلایل مختلف مورد اقبال کشورهای مختلف دنیا قرار نگرفته. خب این از این بودش که آقای ترامپ نتونسته این کار رو انجام بده، اما از یه بود دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. آیا اصولا آمریکا میصرفه براش که این کار رو انجام بده؟ یعنی اش بالاخره جبهه بین المللی علیه ایران تشکیل بده، مثلا بخواد در منطقه جنگ را بندازه، آیا آمریکا واقعا وارد این عرصه میشه یا نه؟ من فکر میکنم که این بعد از مسئله رو باید به حرف خود آمریکایی‌ها رجوع کرد. یعنی ما که تو ایران نشستیم، به نظرم اگر بخوایم تحلیل بکنیم، ممکنه تحلیل‌های باشه که از آن خودمون بیاد، ولی اون چیزی که واقعا در آمریکا میگذره رو باید از زبان خود آمریکایی‌ها شنید.
درسته.
من میخوام رفرنس بدم به نیویورک تایمز. من همین امروز داشتم مقاله‌ای رو از نیویورک تایمز می‌خوندم در خصوص اینکه چرا آمریکا بعد از اینکه ایران پهپادش رو در واقع سرنگون کرد در مرزهای ایران، چرا آمریکا با ایران حمله نکرد؟ عملا سوال دقیق‌تر اینه که چرا آقای ترامپ ابتدا دستور حمله به ایران رو صادر کرد و مثلا 10 دقیقه مونده به این عملیات رو لغو کرد؟ و خیلی مفصل در واقع نیویورک تایمز به این موضوع پرداخته بود، دلایل مختلفی رو آورده بود. حالا من چرا میخوام به این اشاره بکنم؟ قرار اینکه بخوام توضیح بدم چرا نیویورک تایمز میگه توضیح میده که چرا ترامپ در واقع به ایران حمله نکرد، من بگم چرا اصلا به این اشاره کردم. ببینید موضوع حمله به
دقیقه دکتر وقت بله. من
بله ببینید موضوع حمله به پالایشگاه‌های عربستان رو آقای ترامپ صراحتا گفته که این حمله به عربستان نه حمله به آمریکا.
بله.
یعنی میخوام بگم که پهپادهای آمریکا وقتی مورد حمله قرار گرفتن، حمله عملا به در واقع تجهیزات آمریکایی بود، حمله به در واقع میشه گفتش که آمریکایی‌ها بهشون خیلی برخورد، ولی خب این موضوع حمله به پالایشگاه‌های عربستان در اون درجه اهمیت نیست. ولی در نظر این حال که سرنگونی پهپاد آمریکا بسیار مهم‌تر بود، باز هم آمریکایی‌ها حمله نکردن. چرا؟ نیویورک تایمز 3 تا دلیل میاره. اولا که دلیل اولش اینه که آقای ترامپ میترسید که با حمله به ایران در انتخابات در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری که بوده 18 ماه دیگه است، در واقع از تبلیغاتش 18 ماه دیگه خیلی جدی شروع میشه، میترسید که در انتخابات شکست بخوره. و خب چرا؟ دلیلش اینه که در کمپین قبلی انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ های مخاورمیانه رو کاهش میده، ولی خب عملا پشت رو یه جنگ جدید باز کرده. خب پس به همون دلیل الان هم نمیتونه آمریکا به منطقه در واقع وارد بشه و جنگ جدیدی را بندازه. این دلیل اول بود. دلیل دوم اینه که آمریکا از در واقع واکنش شدیدتر ایران میترسید و میترسید که اگر به ایران بخواد مثلا چند نقطه مشخصی رو حمله بکنه، ایران بخواد خیلی شدیدتر پاسخ بده و خب این برای اعتبار آمریکا واقعا خیلی به اعتبار آمریکا خدشه وارد میکرد. من این رو که هم بگم خود نیویورک تایمز اینو نقل میکنه، خیلی هم واقعا موضحه که هست، ولی خب اینو نقل کرده نیویورک تایمز که میگه که ما میخواستیم برای اینکه اعتبارمون رو برگردونیم به آمریکا، اعتبار رو به آمریکا برگردونیم، میخواستیم به وجه قایق های تندروی سپاه در خلیج فارس بگیم که تخلیه بکنن و بعد ما اونها رو منهدم بکنیم که بالاخره در از آن بین‌المللی بگیم ما در واقع انتقام گرفتیم. ولی خب ولی اینکه با چی میگن اعلان قبلی به نیروهای سپاه بوده، خب این نشون میده که وقتی میگن تخلیه کنید که ما بزنیم، یعنی میترسن که ایران در واقع انتقام بدتری بگیره. دلیل سومش هم اینه که نیویورک تایمز میگه که آمریکا میترسید که اگر بخواد جنگ رو در منطقه شروع بکنه، نهایتا این موضوع به نفوذ بیشتر ایران در منطقه ختم میشه. خب این سه تا دلیل رو من گفتم برای اینکه بگم که خود آمریکایی‌ها دارن میگن که ما به چه دلایلی نتونستیم به ایران حمله بکنیم. یعنی این چیزی نیستش که تو ذهن من ساخته شده باشه که مثلا من چون دوست دارم، من یه ایرانی ام، دوست دارم که به ایران حمله نشه، بخوام این دلایل رو بیارم. عرضم اینه که آمریکا در موضوع مهمتری که سرنگونی پهپادش بود نتونست در واقع دلایل کافی رو بیاره، اقناع کننده بیاره که به ایران حمله بکنه. موضوع عربستان هم فکر می‌کنم از درجه اهمیتی کمتری برخورداره و نمیتونه این کارو بکنه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر رضاخواه بزرگوار که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به مواضع امریکا پس از حمله پهپادهای یمنی به آرامکوی عربستان. آقای دکتر مشتبه رضاخواه کارشناس مسئله بین الملل پاسخگوی پرسش های ما بودن. ساعت 19:15 است. شما از آن شنونده بدون خط خوردگی رو میشنوید. پل‌های ارتباطی رو هم مجددا خدمتتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از این شنونده ممنونیم از همراهیتون. 16 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌ها و توانایی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران داخلی برای تامین قطعات و مواد مورد نیاز به ویژه در حوزه‌های حساسی مثل پتروشیمی و نفت در شرایط تحریمی. آقای مهندس پور رستمی مدیر عامل سابق شرکت تامین کالای وزارت نفت کشورمون در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب پور رستمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای مهندس پور رستمی، خب حضرت علی در دوره مسئولیت‌های حساسی داشتید در وزارت نفت به ویژه در حوزه تأمین کالا که روی کرد شما در واقع استفاده از ظرفیت‌های داخلی بوده. اگر بخوایم این نگاهی داشته باشیم به ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که شرکت‌های داخلی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان دارند برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس از طرف خدمت شما که ما کشوری بودیم که قبل از انقلاب حتی تأمین کالا رو برامون یه شرکت انگلیسی به نام آیروس انجام میداد در لندن.
بله.
و میفرستاد به صنعت نفت استفاده میشد. اما الحمدلله بعد از انقلاب نه تنها تأمین کالا بلکه پشتیبانی ساخت در داخل کالا در سطح وزارت نفت شروع شد خوشبختانه، و الحمدلله امروز به جای ما رسیدیم که هر چقدر تحریم ها ادامه پیدا بکنه ما در صنعت نفت نه مشکل بنزین نه گاز و نه هیچ چیزی که در ارتباط با وزارت نفت است رو نداریم خدا رو شکر. مشکل فقط اینها میتونن در فروش نفت خام ایجاد بکنن که اون هم الحمدلله باعث شده تبدیل به فرصتی شده که ما تونستیم از صنایع داخلیمون در وزارتخونه های دیگه از جمله فولاد، از جمله صنایع آب، همه اینها که به راحتی پول حاصل از نفت رو میرفتن خرید خارج میکردن یا میدادن به پیمانکارهای خارجی، الان برگشته طوری که در سطح ودرای ما امروز میگن ما دیگه داریم از شرکت های دانش بنیان حمایت میکنیم و الاخر. یعنی اگر این کار اتفاق نیفتاده بود و این خدمت رو دنیا به ما نکرده بود حتی در این سطح این حرفا زده نمیشد. خوشبختانه امروز زده میشه، یعنی بعد از 40 سال. نشون میده که دشمن هر قدمی رو که بر علیه نظام جمهوری اسلامی چه تو بحثای مثلا دفاع مقدس چه در بخش صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، همه صنایع کشور به لطف خدا الان تبدیل شده به یه فرصتی که ما از این فرصت انشالله باید استفاده کنیم، طوری که همین الان هم اگر در مزایده های دولتی ببینید گاهی وقتا وادار میکنند صنایع داخلی رو که شما باید خرید خارج، باید به اصطلاح با مشارکت خارجی انجام بدید. اگر این بند رو ما حذف بکنیم و سازنده داخلی رو که میتونه از توان داخلی استفاده بکنه و اونجایی که نیاز باشه اون خودش میره از امکانات خارجی استفاده میکنه، بلکه ما به عنوان دولت نباید اونها رو وادار کنیم این کار رو بکنیم. ما باید مطابق استانداردهای بین‌المللی از اونها تحویل بگیریم. متاسفانه این کار چون در صنایع خودرو اینها نشده، نتیجهش این شده که مردم صنایع داخلی رو همین پراید و پژو و این مشکلاتی که متاسفانه الان صنعت داخلی تو صنایع به اصطلاح خودروسازی میبینیم رو میبینند. اما به لطف خداوند کریم اقلامی که در داخل کشور الان توسط به صنعتگرا ساخته میشه و با نظارت خوب، نهایتا امروز من به راحتی میتونم اسم ببرم کالاهایی که در ایران ساخته شده انصافا کم از خارجی نداره. منتها متاسفانه ما صدا و سیما و به رسانه هامون در ارتباط با صنایع داخلیمون یه مقدار ضعیف عمل میکنن.
آقای مهندس پوررستمی به نکات خوبی اشاره فرمودید. واقعا این ظرفیت هایی که اشاره کردید در بخش های مهمی مثل پتروشیمی و نفت به حال با دست متخصصان داخلی برای کشور حاصل شده، مایه غرور و عزت کشور هست و همه ما مباهات میکنیم. ولی قبول بفرمایید که خود دست‌اندرکاران به حال خدومی که این دستاوردها رو برای کشور رقم زدن در حوزه اطلاع رسانی هم یه مقدار ضعیف عمل کردن. یعنی حتما اگر ما یه بخشی، یه جایی، یه نهادی به یه دستاوردهای قابل توجهی میرسه، حتما باید اطلاع رسانی بکنه، رسانه ها دعوت بکنن از این دستاوردها بازدید بکنن و این رو به اطلاع مردم برسونن که به هر ترتیب امید مردم با این گونه اطلاعات و اخبار و در واقع اشاعه این گونه دستاوردها حتما افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم حتی این دستاوردها و در واقع این گفتمان و فرهنگ رو به سایر بخش ها مثل صنعت، خودروسازی که از سالی هم اشاره دقیقی فرمودید تسری بدیم، انتقال بدیم و این همت و این در واقع نگاه جهادی و نگاه به هر حال مدیریت جهادی انشاءالله اتفاق بیفته در صنایع مختلف که ما یک رشد متوازن رو در همه صنایع شاهد باشیم.
به هر حال متاسفانه سازمان های دولتی خیلی تو این قضیه خوب عمل نکردن و خوب اون اتفاقاتی که افتاده رو نتونستن و نگفتن، چون متاسفانه منافع عده‌ای رو و باورهای سیستم های دولتی از این موارد بسیار ضعیف هست. ولی در همونجا یه عده‌ای واقعا آتش به اختیار عمل کردن، اما در بخش رسانه واقعا ضعیف عمل شده و یکی از دلایلش هم اینه که رسانه ها رو من خودم شاهد بودم وقتی که میگفتیم که بالاخره تو نمایشگاه های بین‌المللی که آقای همچین اتفاقی افتاده، این کار شده، این کار شده، اینا بعد میگفتن که ما نمیتونیم اسم شرکت رو ببریم، خاطر این که اون وقت متهم ممکنه بشیم به این که حالا طرفداری از یه شرکتی میکنیم یا الی آخر. اینا موانعی است. اما یه مطلب مهمتری عرض بکنم، اونم اینه که به قدری مشکلاتی سازندگان داخلی دارن که بندگان خدا از این بعد کارشون بسیار مخبولن. شما یادتون باشه الان حضرت آقا فرمودن که از صندوق ذخیره ارزی در جهت رونق تولید داخلی استفاده شود. شما بریم بررسی بکنید الان صندوق ذخیره فقط برای خرید خارجی ارز میده. یعنی وقتی من به بعض این شرکت ها میگم آقا این کارها که ساخت داخل میشه، میگن آقا ما بودجه اون از طریق صندوق تأمین میشه، صندوق ها فقط ارز میده، ارز هم فقط باید خرید خارج بکنن. خب ببینید فرمایشات حضرت آقا در ارتباط با صندوق ذخیره ارزی کجا اجرا شده و نتیجه این که الان پروژه های عظیمی در کشور هست همه آویزون این صندوق هست. صندوق هم میگه ارز میدن، باید خرید خارجی کنید تا باید ارز بدن. آقا بیا معادلش رو ریال بده، بیا ببینید سازوکار رو اونایی که باید تعریف بکنن چجوری تعریف کردن که فرمایش حضرت آقا اینجا رو زمینه. من خواهشم اینه که اگر این برنامه هیچ خاصیتی نداشته باشه، یک این که سازندگان داخلی از صندوق ذخیره ارزی چجوری باید استفاده بکنن. صندوق ذخیره شده فقط یه مرکزی برای خرید خارجی نهادهای دولتی و این جای تأسف است. درسته که اسمن ممکنه به یه شرکت خصوصی داده بشه که ولی همون شرکت خصوصی رو نهاد دولتی به اصطلاح تکلیف میکنه و از اون برم راهکار دیگه هم نداره، چون بودجه ارزیه، بودجه ارزی رو که به شرکت به اصطلاح سازنده ایرانی میگن نمیتونیم بدیم، ممنوعیت داره. خب اینا رو در رسانه ها به نظرم میاد که وقتی روش بحث بشه و امثال شما بزرگواران که توی این زمینه زحمت میکشید بیان بشه، خب خیلی از مشکلات حل میشه.
انشالله که این اتفاق بیفته و ما هم در رسانه تلاش میکنیم که به حال این اصلاحات که اصلی میگید و در واقع اشاره دقیقی هم فرمودید که به حال میتونه در توسعه ساخت داخل و رونق تولید ملی در کشور اثرگذار باشه، حتما وظیفه ماست در رسانه ملی که به حال تقریبا همه شبکه‌های رادیو تلویزیونی هم به این مسئله مهم اهتمام دارن. متشکرم جناب پوروسمی، ما فرصتون به اتمام رسید، ان شاءالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی با جناب علی همراه باشیم و از تحلیل‌های آلمانی هستالی بهره مند بشیم. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
من از شما تشکر می‌کنم و از همکارانتون، انشاءالله که موفق و
معید. متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در تأمین قطعات مورد نیاز برای بخش‌های حساسی مثل پتروشیمی و نفت گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس پور رستمی، مدیر عامل پیشین شرکت تأمین کالای وزارت نفت.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب از این شنونده ممنونیم که همچنان با ما در برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو همراه هستید. در این بخش نگاهی خواهیم داشت به نبود وحدت رویه در حذف یارانه برخی دهک‌ها و مشخص نبودن هزینه کردن درآمدها که همراه میشیم با دکتر حسن پور عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و جناب دکتر جعفر قادری از نمایندگان ادوار و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر حسن پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مهندس تسکری، بنده مرداده با احترام دارم معذر شما و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران پهناور افراد، به ویژه استاد ارزشمند خودم آقای دکتر قادری که از متخصصین علم اقتصاد کشور هستند و افتخار شاگردیشون رو در یک دوره 4 ساله در مجلس شورای اسلامی داشتم.
متشکرم، درود بر شما. آقای دکتر قادری عزیز، خدمت عسالی هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی دنوای هستم پور، از نمایندگان خوب و فعال مجلس و همینطور شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. جناب قادری، گفتگو رو با عسالی آغاز بکنیم. خب بحث حذف یارانه درک‌های درآمدی بالا در سال‌های گذشته زیاد مطرح بوده. دولت اول آقای روحانی هم به حال تا اونجایی که من خاطرم هست مجلس مخیر کرده بود دولت رو که به حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بی تأثیری در واقع یارانه بر مجموع درآمدهای درک‌های درآمدی بالا به حال بخشی از یارانه بگیرها رو حذف بکنه، ولی این اتفاق نیفتاد برای بنا به ملاحظات که اون موقع مطرح بوده. ولی الان خب ظاهرا دولت اهتمام داره که این اتفاق بیفته، اعلام شده که 200,000 خانوار از این فهرست حذف خواهند شد، ولی ظاهرا به نظر میرسه که اون هماهنگی که باید بین دستگاه‌های متولی در این زمینه مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت تعاون، سازمان برنامه‌بودجه اینها باشون وحدت رویه وجود نداره. راجع به هزینه کرده درآمدهای حاصل از قطع یارانه این خانوارها هم ظاهرا فعلا یک جنبندی دقیقی وجود نداره در دولت.
خب استدار دارید که مدت‌ها قبل بحث حذف دهک‌های با درآمد بالا در مجلس مطرح بود و چندین سال مجلس مصوب کرد، متأسفانه دولت اجرا نکرد. استدلال دولت هم این بود که اطلاعات کافی برای شناسایی درآمد خانوارا وجود نداره. به نظر میرسه که خب این استدلال درستی نیست. وقتی که دولت به سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به املاک، مربوط به مستغلات، مربوط به خودرو، مربوط به سامانه بانکی و اطلاعات مربوط به مالی